بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع اخلاق و خانواده، پنجم بهمن ماه 1396، بوشهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. این جواب به درد خودتون بخوره. سلام. حالا شد الحمدلله. عرض ادب احترام محضر شما مردم عزیز، مهربان و خونگرم بوشه. خداوند متعال شاکرم از اینکه در خدمتتون هستم، را از صمیم قلب عرض میکنم. من صبح صدا سیمای بوشه برنامه ضبط داشتم، اونجا هم در برنامه عرض کردم، گفتم حقیقتا وقتی آدم به این سمت جنوب کشور میاد، این که میگن خونگرمی چیه، حالا نمیشه توی مقالاتی یا توی توضیحاتی مثلا اینا رو شرح و بسط داد، بعد آدم بیاد ببینه و صداقت و صافی رو ببینید. دیشب توی هواپیما با یه عزیزی کنار هم نشسته بودیم، حالا او منو نمیشناخت، از مسافرای دیگه که توجه میکردن پرسید شما کارتون چیه و فلان، بعد یه سوال پیش اومد، گفتم شما چیکار میکنی؟ گفت من از بوشهر زنگ گرفتم. ایشون گفت، بعد گفتم خب مردم بوشهر، تا اینو گفتم یه دستش آورد جلو، گفت این منظور نماد صافی و صداقت بود. بعد یعنی خیلی به نظرم خوب توصیف کرد، حقیقتا من هم اینطور دیدم مردم شریف و عزیز و بزرگوار بوشه، مردمی که نماد وطن دوستی، استقلال و مبارزه با اجنبی هستن، مردمی که هر بار اسم قهرمانانشون وقتی حماسه بزرگانی مثل رئیس علی دلواری پیش میاد، آدم با افتخار باد به غبغبه میندازه و با افتخار از این مردم میگه، مردمی که حماسه شون لرزه به اندام دشمن و دشمنان میندازه، با دوستان مهربون و خوب و با دشمنان محکم و شکست ناپذیر. خب بنده تبریک عرض میکنم میلاد مسعود حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما بزرگواران و عزیزان. کوتاه مصدعتون میشم، زیاد نمیخوام سرتون رو درد بیارم و قراره یه خورده پیرامون بحث خانواده صحبت بکنیم و اهمیت و ضرورت بحث خانواده. یا آیه توی قرآن داریم که پیامبر میفرمان که این منو پیر کرد. این خیلی عجیبه، یعنی این که یه آیه چه ویژگی داره که باعث میشه 6236 تا آیه تو قرآن نه پیامبر بفرمان که منو پیر کرد. اون یه آیه هم یه آیه تربیتیه، فاستقم کما امرت و من تاب معک، دستور به تو شده که استقامت بکنی. خب اینش زیاد چیز پیچیده نیست، همه پیامبران الهی استقامت کردن تو مسیر خدا. اما نکته دیگه اینی که من تا به مک و اون کسایی که با تو هم هستن باید استقامت کنن. این خیلی به پیامبر اذیت و آزار رسوند این آیه، از این جهت که پیامبر میفهمه من خودمو میتونم کاری انجام بدم، اما خب در مورد صحابم، در مورد کسایی که دور هم هستم، اونها رو چطوری به این کار وادار بکنم؟ کار خیلی سختیه. اینو نگه دارید. یه آیه دیگه براتون بگم، به پیامبر خبر رسوندن که یه بنده خدایی بعد از نازل شدن یه آیه حالش خیلی بد شده و صبح و شب داره گریه میکنه. پیامبر پرسید که برش داشتن آوردنش میشه پیامبر و دلیل رو جویا شد. ایشون هم پاسخ داد که عرضه داشت به پیامبر از موقعی که این آیه اومده که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون از آتیش جهنم در امان بدارید، من صبح و شب دارم گریه میکنم. پیامبر فرمود چرا؟ ایشون هم پاسخ داد به خاطر اینکه من حالا خودم رو میتونم از آتش جهنم فرزن حفظ بکنم، میتونم مثلا دروغ نگم، میتونم غیبت نکنم، میتونم مال مردم نخورم، اما خانوادم رو چطور میتونم الزام بکنم؟ تفنگ که به قولی نمیتونم بالا سرشون بذارم، شمشیر که نمیتونم بخی گردنشون بذارم، من دائم بالا سرشون که نیستم. یعنی نگاه بکنید، این آیه نشون میده که سرنوشت خانواده با هم داره نوشته میشه، ما روی همدیگه داریم اثر میگذاریم. مگه میشه من توی خانواده با هم زندگی بکنیم و بیتفاوت باشیم نسبت به دنیا و آخرت همدیگه؟ زن و شوهر، اعضای خانواده،
مثل اعضای یه بدنن، اینا با هم دیگن، با هم دیگه معنی پیدا میکنن. ما آقایون یک نگاه‌هایی داریم، مدلمون متفاوت از خانم‌ها. ما آقایون کلی نگریم، خانم‌ها جزئی‌اند، ریز و دقیق میشن، توجهاتشون به جزئیات بسیار بالاست. مثلا من بارها مثال میزنم، میگم مثلا ما آقایون اگه بریم توی خونه برگردیم بگن چطور بود، میگیم دو طبقه بود. یه کل فشاری که به خودمون بیاریم همینه، دو طبقه بود. یا یه خورده توضیحات بیشتر، فکر کنم آجر سه سانت بود نماش، فکر کنم. اما خانوما مثلا فقط کافیه با همراه شما تو همون خونه اومده باشن برگردن، تمام جزئیات، مارک تمام ظرفای توی کمودا، همه رو در اتاق قفل بوده اصلا. میگم چه جوری؟ جن دارن، علم غیب دارن. ما میگم اهل توجهن، دقت میکنن. برای تربیت هر دوتا اینا لازمه. ما مردها باید چارچوبای کلی تربیتی خانواده رو بچینیم، مثل همون که خونه یه طبقه باشه یا دو طبقه. اما خانومان که توجه میکنن و خیلی خیلی بیشتر. شما دقت کردید؟ دقت کردید عمدتاً، نه همیشه ها، عمدتاً بچه‌ها به خانواده و فامیل مادریشون نزدیک‌ترن. فامیل پدری جز اشقیان، جز کفار و ظالمین و عمه و نمیدونم مادر بزرگه و زن عموه و اینا، مثلا کنعو مثلا اگه سیاره دیگه اومدن. برای چی؟ به خاطر این سیاست مادر رو نشون میده دیگه، چون این بچه رو بزرگ میکنه. تربیت هم یه مسئله ریز و دقت فراوان میخواد. آقا من و شما میرفتیم مدرسه، بعد از شما هنوز هم تو سن مدرسه و دانشگاه هستید، برمیگردی خونه، تو اونجا ناراحت شدی، مادر میفهمه سریع امروز چی شده، چه اینجوری، هیچی، نه هیچی، نه بگو چی شده. اما پدر نه، پدر باید کلن یه 6-7 ماه جلوش غیب باشی، نبیندت، بری خدمت مثلا یه شهر دیگه باشی، بعد معتاد بشی، به کراک آلوده بشی، بعد 20 کیلو کم کنی، بعد دندونات بریزه، بعد شما رو ببینه یه نگاهت کنه بگه یه فرقایی کردی، اونم دقیق متوجه نمیشه ها. خب تربیت یک مقوله ریز و جزئیه. یعنی من معتقدم این سر و کله زدن با بچه، با اعضای خانواده، فقط از دست زنها برمیاد. واقعا ما مردا اصلا نه حوصله‌شو داریم، نه اصلا آپشناش در ما طراحی نشده. یعنی نمیتونیم، بلد نیستیم، خرابکاری میکنیم. به خاطر بهترین پرستارها خانم‌ها، چون متوجه کوچکترین تغییراتن. اون کسایی که میگن زن و مرد مثل همن، اینو معلومه که نه زن رو شناختن، نه مرد رو شناختن، نه اصلا چیزی میفهمن. تفاوت بعضی موقعا واقعا 180 درجه است، روبروی همه. اما این باعث میشه که ما با همدیگه تکمیل بشیم. این نگاه کلان کنار این نگاه ریز. زن مظهر صفات جمال خداست. شما اگر میخواید خالق بودن خدا رو ببینید روی زمین، به مادر نگاه کنید. محبت خدا رو ببینید، به مادر نگاه کنید. مهر و محبت، ارحم و راحمینی خدا رو میخواید ببینید، به مادر نگاه کنید. مرد نماد صفات جلال خداست. این دوتا کنار هم دیگه است. شما این لیوان آبو که نگاه بکنید، این جلد این لیوان جلال اینه، قوام اینه، نگه داشته آبو. محتوام آبه، جمال اینه. اصلا جمال زیباست، جمال جاذبه، اما بدون اینکه مرد اونو حفظ بکنه سریع آلوده میشه. فکر کنید این آب الان این قوام خودش رو نداشته باشه، میریزه همه جا آلوده میشه، هم همه جا رو خیس و آلوده میکنه، هم خودش کثیف میشه. اینه که این دوتا باید کنار هم دیگه باشن. مرد و زن مثل یه خیمن، زن مثل چادر خیمه است که پوشونده خانواده رو، و مرد مثل این عمود وسط خیمه که اگه نباشه اون چادر خیمه روی زمینه و اعضای خانواده رو دور هم جمع میکنه. خونه که درش مادر نیست، خدا انشالله حفظ بکنه همه پدر مادرها رو، اون آتیش و اون گرمی خونه نیست. خونه که درش پدر نیست، اون استحکام خونه نیستش. ما الان چند سالی متاسفانه داریم ادای غربی‌ها رو در میاریم، دوچار یه موزلی شدیم که اونا خودشون هم بندگان خدا نمیتونن حل کنن. قاطی کردیم مسائل رو، زن و مرد نقششون رو گم کردن و این باعث شده که خانواده به مشکل بخوره. اینقدر این مسئله مهمه. الان شما تو هالیوود وقتی نگاه میکنید، میبینید بسیاری از فیلم‌های هالیوودی دستور دارن توسط دولت امریکا باید به خانواده اشاره بشه. حتما باید اون هسته اصلی فیلم حول خانواده بچرخه. تا از یه سری سوبسیدها بهره‌مند بشن، تا یه سری یارانه ها بهره‌مند بشن. برای چی؟ برای اینکه رسیدن جامعه‌ای بدون خانواده دو قرون نمیارزه. اسرائیل مشکل جمعیتی داره، دوست داره جمعیتش رو زیاد بکنه. در طول این سالهایی که اشغالگری کرده در فلسطین، بارها تصمیم گرفت کودکانی رو از پرورشگاه‌های اروپای شرقی برداره بیاره، بدون پدر و مادر اینا رو بزرگ کنه، توی پرورشگاه‌ها اینا رو بزرگ کنه. حتی میشه گفت یک مورد تجربه مثبت و پاسخ مثبت نگرفت. میگفت این افرادی که بدون خانواده بزرگ میشدن افراد آنورمالی هستند و دست نگه داشت. ما این نعمت رو داریم ما ایرانی ها، چرا قدر نمیدونیم؟ خدایی نکرده اگر این کانون خانواده از هم بپاشه دیگه نمیشه این سادگی جمع کرده. اگر بی اعتمادی توی خونه حاکم شد به این سادگی نمیشه جمع کرد. یه خورده صدرمون رو بریم بالا، یه خورده قدرت شنیدن حرف مخالف رو در خودمون ببریم بالا. اینی که دارم میگم به منظور بحثای مباحث سیاسیش نیست، نه، اونی که همه لافشو میزنن و باید انجام بدن حداقل، بلکه عرض من اینه که تو خانواده این اتفاق باید بیفته. حوصله ها کم شده. 21% متاسفانه آمار طلاق داریم، یعنی از هر 100 تا ازدواج 21ش تو کشور دارن طلاق میگیرن. در شهرهای بزرگ این میرسه به 1/3، به 30% رسیده. در شمال تهران 56-57%، یعنی بیش از نیمی از ازدواجهایی که در شمال تهران داره انجام میشه طلاقه. خب برای چی؟ اینا که پول دارن که، اینا که با فروش یه متر از خونهشون یه جوون توی شهرستان میتونه ازدواج کنه که. مردم دیگه تحمل ندارن. سعه صدر اومده پایین، خیشتنداری کم شده. چرا اینقدر ما تو احادیثمون داریم که اگر یه خورده تحملتون رو بیشتر بکنید؟ ما باید حواسمون با خانواده‌مون باشه. چی گفتم اول؟ آیه قرآنی که خوندم میگه خودتو خانواده‌تو از آتیش در امان بدار. ما نسبت به فرزندمون، نسبت به همسرمون پاسخگوییم. سر کوچکترین چیزها دعوا. این خیلی عجیبه. میبینی این آقا توی محل ادارهش، اون خانوم چه میدونم تو خونه، یا اگر سر کار میره شاغل تو ادارهش، انتقادات فراوان تحمل میکنه. مسئولش، مدیرش، صاحبکارش دیگه کم مونده بزنه تو گوشش. هر چی میگه باشه گوش میکنه. میاد خونه کلا یه آدم دیگه است. بابا یه خورده وقت بذاریم برای با هم بودن. این گوشی، شبکه‌های اجتماعی، نمیدونم فضای سایبری، اینترنت خوبه. من رایفی پور اگه شما میشناسید به خاطرم اینترنته. غیر اینه من به واسطه اینترنت اصلا سخنرانی هام پخش شده چه. اما من دارم به شما میگم خود بنده وقتی پامو میذارم خونه، تمام، گوشی موبایل تعطیل، امکان نداره سمتش برم. میذارم یه گوشه ای، هر یک ساعت یه بار، یه ساعت و نیم یه بار میرم یه سر میزنم این گوشی رو ببینم کسی کار واجبی داشته، اسمس داده، چک میکنم این کسی کار واجبه. اگر یه نفر کسی کاری با من کار فوتی و حیاتی داشته باشه، شماره خونمونو داره. این تایم دیگه تایمی نیستش که الان میبینه آقا جسم ها کنار هم، حواسا جای دیگه، همه توی خونه دور هم نشستن، سر تو گوشی. این که مهم نیست، توجه آدم ها باید کنار هم دیگه باشه. آدم ها متوجه هم دیگه باشن، کنار هم دیگه باشن. وقتی دلها جای دیگه باشه، حواسها جای دیگه باشه، چه حسنی داره این کنار هم دیگه بودن؟ یک جایی میبینی توی خانواده ها طلاق عاطفی شکل گرفته، یعنی این دوتا کنار همن به خاطر یه سری ضرورت ها، به خاطر بچه، به خاطر که فعلا پول مهریهشو نداره بده، به خاطر رودرواسی با پدر و مادره، چه همه اینها باعث شده که زن و شوهر کنار همن اما به هم علاقه ندارن. مرد دوست داره دیر بیاد خونه، چون میدونه بره خونه یه ریز قرار قور بشنوه، ببخشید یه ریز حرف مفت بشنوه. صبح تا شب غیبت از این و اونو بشنوه، این اینو گفت اون اینو گفت بشنوه، با به ما چه؟ تا هم به بعضی از، حالا اینو میگم اونورش هم میگم، ما نگران نباشن خانوما حتما صبر کن، تا هم بهش میگی غیبت نکن، آه تو داری طرفداری میکنی بابا، غیبت نکن. مگه دروغ میگم عزیز من؟ دروغ بگی که تازه تهمت میشه، که خیلی بدتر. تو داری پشت سر یه انسانی حرف میزنی با حقوق بشر از این بالاتر. عکس اونم اینه که بابا زن نیاز به توجه داره، خانوما مثل ما مردا نیستن. اگه شما یه شوخی باشون بکنید این چه دماغیه مثلا، با من به من بگید گارن. به خانوما بگید یه خورده مثلا اون جلو ضایع نمی کنن، اما در اسرع وقت میرن جلو آینه بررسی میکنن این چه شه اینا، این چرا اینجوری گفت مثلا. دوست دارن محل توجه باشن. خانوما وقتی میرن همسرشون به یکی دیگه توجه میکنن، به یکی دیگه نه به یه چیز دیگه توجه میکنه، ناراحت میشن. شما دیدی وقتی میخوان خونه رو جارو کنن از کجا شروع میکنن؟ از همونجا که تو نشستی. چرا میخندی؟ مگه واقعیت داره؟ برای که حس کردی. خانوما فوتبال هووشونه، آقا داره فوتبال نشون میده، میگه این چرا حواسش به اون. ما بعضی جاها میریم مثلا یه آقای جلوی ما رو میگه، ما رو میشناسه، چون صحبت کردم بعد خانومشون بغل باشه داره میخنده، میگه که این خانومم میدونی که شما هووشی، به من میگه. میگم یعنی چی؟ میگه هیچی، من سخنه شما رو گوش میکنم یهو میاد خاموش میکنه، حرکات ضربتی. میگم چی؟ یعنی به من توجه کن. راست میگه. یا بشینید با همدیگه یه کاری انجام بدید، یا این کاراتو بذار بیرون، تو ماشین فلش بزن سخنرانی گوش کن، کاراتو انجام بده. خونه وقت اهتمام گذاشتن و احترام گذاشتن به اعضای خانواده است. بابا روانشناسی روز داره میگه، من نمیگم به پیر به پیغمبر، میگه آدمایی که با هم دور سفره غذا میخورید روز به روز محبتتون به هم بیشتر میشه. آدم به لحاظ اینا بحثای پزشکی، بحثای روانشناسی، آدم شرطی میشه. انسان که جای خود داره، یه حیوان اگه 10 بار بهش غذا بدی تو رو میشناسه. آدم وقتی داره با کسی غذا میخوره تو چهره هم دیگه نگاه میکنن. اسلام میگه زمانی که داری دور یه سفره غذا میخوری از عمرتون حساب نمیشه، یعنی کشش بدید. الان خونه ها شده سلف سرویس، هر کی بلند میشه میره در یخچال و یه مایکروفری هم درست کردن و گرم میکنن غذا شما. میگه به چهره هم نگاه کنید، با محبت غذا بخورید. یکی از دلایلی که بچه عاشق مادرشه برای اینکه به واسطه این چهره شیر خورده، به این چهره شرطی شده. بابا اینا دیگه بحثای علمی روز دنیاست. ما این فرصت دور هم بودن رو فراموش کردیم. خوشیامون برای مردمه. آقای خندش رو گذاشته برای توی اداره با کارمنده دیگه بگه بخنده. خدای نکرده توی خونه یه مشکلی پیش بیاد، یه مریضی بیفته، آدم پشیمون میشه. ای کاش وقت میذاشتم، ای کاش بیشتر فرصت میذاشتم. سالها پیش بود من توی یکی از نقاط تهرانشم سخنرانی میکردم، یک نفر از این مسئولین اومد بعد از جلسه بالای سن، گفته میخوام باش صحبت بکنم. آدم خیلی مهم بود، محافظ داشت، حالا اسمم میتونم ببرم. یه در پشتی داشتون سالن، من اونجا و ایستاده بودم تا یه خورده جمعیت کم بشه بعد برم. اومد اونجا یوی تا من نگاه کرد، گریه کرد. یه مسئول مهم کشوری ما شروع کرد گریه کردن. گفتم چی شده؟ گفت ببین، من اون موقع داشتم در مورد یه سری فرقه های زاله داشتم صحبت میکردم. گفت ببین اینایی که گفتی پسر منه، همینطور. بعد بهش گفتم گریه الان تو چه فایده ای داره؟ کجا بودی اون موقع که او نیاز داشت باباش بالا سرش باشه، با پسرت رفاقت بکنی، هواشو داشته باشی؟ گفت همش مأموریت بودم این طرف اون طرف، داشتم کارهای مملکت رو انجام میدادم. گفتم دست درد نکنه، اما این جواب نیست. خیلی از مسئولین ما هستن صبح و شب هم دارن زحمت میکشن، حواسشون هم به خانوادهشون هم هست. بعدن الان وقت نمیذاری، بعدن با 10 سال دنبالش بودی، بعدن بیچارت میکنه. این بچه که خدا بداد یه برگه کاغذ سفیده، هر چی روش نوشتی همونو میخونی. اگر روش توهین و ناسزا نوشتی، توهین و ناسزا میخونی. اگر روش حرف درست و حساب آیه قرآن نوشتی، حرف حساب میخونی. ما خودمون داریم این کارو میکنیم. بعد ناراحتیم چرا اینطور شده. به این فکر بکنیم چرا این همدلی از بین رفته. بس که ما نگاهمون فردگرایانه شده، خودخواه شدیم. یه نکته‌ای به عنوان نکته آخر خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. توی زندگی محبت لازمه، اما از محبت لازمتر مودته. فرق محبت و مودت توی این کلمه عربی خیلی جالبه و خیلی ها اینو نمیدونن متاسفانه. اینم جز مظلومیت‌های قرآنه که معنیشو درست نمیدونیم، هم در موردش قضاوت میکنیم. محبت یعنی دوست داشتن، اما مودت یعنی دوستی کردن. متوجه تفاوت شدید؟ یه فردی با یه خانمی ازدواج کرده، اون از شوهر قبلیش، اینم از زن قبلی خودش یه بچه دارن، رفتن توی خونه جدید، زیر سقف جدید خانواده جدید تشکیل دادن. سوال من اینه، این خانم بچه خودشو بیشتر دوست داره یا بچه اون آقا رو؟ ها؟ راستشو بگید، دروغ نگید. بچه خودش. این محبتش بیشتره به بچه خودش. اما حالا میخواد بره بستنی بخره، برای بچه اون آقا بستنی نمیخره؟ چرا؟ اینجا برابر برخورد میکنه. حتی به خاطر اینکه جلوی سوء تفاهمو بگیره چیکار میکنه؟ بیشتر به اون میرسه. چرا؟ به این میگن مودت. اسلام میگه و جعلنا بینکم مودتا و رحمه. میگه ما بین زن و شوهر مودت قرار دادیم. معلومه این خانم مادر خودش و مادر شوهرش بیشتر دوست داره. اگه بگه نه من اینو بیشتر دوستم، دروغ داره میگه. ابتدا به ساکن ازدواج کنه، نه من مادر شوهرم من مادر خودم بیشتر دوستم، دروغ داره میگه. یا معلومه این آقا پدر خودشو از پدر زنش بیشتر دوست داره. اما آیا در برخورد با اینها یکسان برخورد و عمل میکنه یا نه؟ این مهمه، این کلیدیه، این اساسیه. اگر توی خانواده شما مودت دیدید، نه خانواده، تو کوچه و خیابون از کسی مودت دیدید، عاشقش میشید. محبتی که بعد از مودت به وجود میاد بسیار ریشه‌ایه، مثل محبتی که به مادرمون داریم. چرا انقدر پدر مادرمون رو قلبا دوست داریم؟ به خاطر اینکه چیه مثلا قصد ازدواج داریم با اینا؟ این نیست دیگه. اونجوری که عاشق یه دختر خانم میشی میخوای باشه ازدواج کنی، مثلا اون نگاهو داری؟ نه. پس چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه ازشون خوبی دیدی، مودت دیدی، هواتو داشته. وقتی مریض بودی، وقتی ناتوان بودی، هواتو داشته، دوستش داری. اگر خدای نکرده یه بلایی سرش بیاد، فکر جدایی از اون طرف از همسرش جدا میشه، اما پدر مادرش نمیتونه جدا بشه. چرا؟ چون با این یه محبت گذرای جنسی داشته، غریزه‌ای داشته، اما با اون یه محبت مانا و ماندگار داشته، مودت داشته. اسلام میگه اگر میخواید ماندگار بشه، مودت بینتون به وجود بیاد. یعنی یک جایی آدم باید به خاطر همسرش از یک سری علاقش بگذره. آقا منم قبل ازدواج چه میدونم مسابقات فوتبال و 90 و چی و چی همینا نگاه میکردم، اما بعد از ازدواج باید از اونها کم کنم، خودم بپردازم به بیشتر به خانواده. اینجا وقتی اون طرف میبینه تو از یک علاقه خودت میگذری به خاطر او، محبت بیشتر میشه، او هم دو قدم میاد سمت شما. این نمیشه که فقط یک نفر خوبی کنه تو خونه، نه آقا، این دو طرف است. دو قدم اون باید بیاد، دو قدم این بیاد، اما در مجموع شما 4 قدم به هم دارید نزدیک میشید. امام سجاد یه عبارت بسیار دقیق داره، من تو مشاوره هایی که برام پیش میاد رجوع میکنن به بنده. باور کنید با یه همین حدیث خیلی از این خانواده ها بودن مشاوره های دیگه رفته بودن، تصمیم طلاق گرفته بودن، حل شده. این حدیث چیه؟ امام سجاد خطاب به آقای خانواده میگه ترفق بها، میگه باش رفیق باش. همه من و شما عمدتن، عموما هممون تقریبا میشه گفت یه رفیقی داریم که از دوره دبیرستان مثلا باش رفیقی، هم جنس خودمون هم هست. خب به اون که کشش جنسی که نداره که طرف، پس چرا با این دعواش نمیشه؟ یا اگه بحثش بشه 5 دقیقه بعد آشتیان. میدین چرا؟ چون من رفیقم. یه خاطره تعریف کنم براتون. اون موقعی که دوران اینترنت دایلاب که شما در 70-80 هستن، درک صحیحی از اون دوران ندارید. ما یه دوستی داشتیم تایپ و تکسی رو اینجور چیزا زده بود. کنار خونهشون، یعنی از توی خونه یه راه داشت به مغازه. ما هر چی دیگه دانلود و اینجور چیزا داشتیم میرفتیم پیش این. باور کنین من جز مواردی بودم که خیلی کم رفت. دفعه دومم بودیم فاجعه اتفاق افتاد. رفته بودم اونجا، این بنده خدا خودش لافتشکش تو مغازه انداخت خوابید. منم داشتم دانلودام اینا رو انجام میدادم. بعد یهو بابای ایشون مثل کماندو اومد تو. عدادی که زد من فقط جونم رو برداشتم و در رفتم. از رو همین رفیقم پریدم. اونم پرید. بنا داشت برسه به من. منتها ما دیگه تر و فرستر بودیم، در رفتیم. در رفتیم و فرداش به من زنگ زد این رفیقم. فلانی تو رو خدا ببخشید بابام این فکر میکنه ما داریم مثلا درس نمیخونیم، از کار زندگی میفتیم چه. گفتم فدای سر این حرفا چیه؟ رفیقیم. میبینی؟ اما اینجا مامانه چی گفت؟ بابا چی گفت؟ میبینی؟ چون رفیق نیستیم. وگرنه آدم به خاطر رفیقش تحمل میکنه. این آقا ببینه به خاطر رفیقش یعنی خانومش باشه، این حرف پدرزنه رو نشنوه، این تیکه که باجن آقا انداخته رو نشنوه، چی میشه؟ به جای برمیخوره؟ منم باید برمیگشتم نه بابای تو من توهین کرده دیگه، تموم، کات، طلاق. چون رفیق نیستیم. ما با پدر مادرمون رفیقیم. این راننده کامیونار دیدی با 30 بیل که چه عرض کنم، با 100 بیل عقب گلگیرای کامیونیست زده چی؟ رفیق بیکلک مادر. میگه رفیقم با مادرم. ما چون با هم رفیق نیستیم داره مشکلات به وجود میاد. آقا زن و شوهر باید با هم رفیق باشن، پدر با بچهش باید با هم رفیق باشن. اینقدر جو خطرناک بعضا تو خانواده ها به وجود آوردن، بچه بیاد به ما رجوع میکنه یه مشکلی براش پیش اومده، میاد به ما میگه، میگه همچین مشکلی، میگم خود چرا به پدر مادر در میون نذاشتی؟ میگه میترسن. چرا میترسی؟ تردم میکنن، تحقیرم میکنن. ببینید رفیق رفیقش رو تحقیر میکنه یا نه، میگه بیا مشکلاتو به من بگو، به هیچ کس دیگه نگو. اصلا رفیق دوست ایام سختی هاست. یه نفر با یکی دوسته، دقت کنید، دوست نه رفیق، با یکی دوسته، بعد چند وقت میگن فلانی چه خبر، میگه ولش کن بابا اون رفیق نیست، نارفیقه، بهم خیانت کرد، پشت سرم حرف زدن، ازم دفاع نکرد، نمیدونم چه. همین حرفا رو تو زندگی مشترکم شما میشنوید. یه خورده هم ما قبل از ازدواج یه خورده بررسی بکنیم. این آدمی که شما الان نمیدونم هورمون عشق در خونه ترشح کرد یهو عاشق شدی یه شبه، دلیلی نداره الزاما به درد تو بخوره ها. 6 ماه بعد از ازدواج اون ترشح هورمون ها فروکاش پیدا میکنه، کم میشه، تازه مخ تازه کار میفته، بعد منجر به طلاق میشه که خیلی بده. تازه اگه زن و شوهر با هم رفیق باشن، چون کشش جنسی هم بینشون هست، این پیوند دوچندان باید باشه، خیلی قوی تر باید باشه، اما نیست. یکی از این دوستان ما همسن و سال خود ما، این پدر مادرش از ابتدای زندگیشون تا الان که انشالله ادامه پیدا بکنه، یعنی تا الانی که اون بنده خدا بر من تعریف کرد اون ماجرا رو، اینا هیچ وقت با هم دعوا نکرده بودن، هیچ وقت، اصلا باور نکردنیه. اینا قبل انقلاب با هم مبارزای زمان شاه بودن، بعد با هم ازدواج میکنن. بعد جالبه رفیق بازیایی میکردن با هم دیگه، مرامایی برای هم دیگه میذاشتن، اصلا شما تعجب میکردید. میگفت قبل از انقلاب یا نزدیکی های انقلاب بوده، یکی از این خانوم هایی که مبارز بود و از این گروه های مذهبی نبوده، خیلی سر و وضع بدی داشته، میاد تو خونه اینا مستقر میشه. این خانومش برمیگرده بهش میگه که این خانوم به شما نامحرمه، حضورش تو این خونه شرعاً مشکل داره، بعد شما باید اینو عقدش بکنید. زن این حرفو بزنه یعنی مساوی مرگ. مردم قبول نمی کرده. اینقدر فشار میاره، یه دونه عقد میخونن به هم دیگه، 6 ماه این زن تو خونه اینا بوده، این مرد یک بار به این زن نگاه نکرده بود. بعد میگفت نارفیقیه، بیمرامیه، او بر رفیق بر رفیقش مرام گذاشته، نامردیه. چرا؟ مرام دیده دیگه، نامردی نیست آدم از این اعتماد سوء استفاده بکنه، خیانت رو وارد زندگیش بکنه. فکر کرده خیانت فقط یعنی که یه نفر به یکی دیگه بره؟ فکر آدم جای دیگه باشه خیانت نیست؟ جسمن کنار همسرش باشه، چت جای دیگه باشه، دل و روحش توی گروه دیگه، حواسش جای دیگه باشه، این خیانت نیست؟ حضرت مسیح در انجیل میفرماد خیلی وقتا شما، ببخشید عذر میخوام، با چشماتون دارید زنا میکنید، با چشمانتون دارید خیانت میکنید به همسرانتون. برای چی؟ برای اینکه رفیق نیستیم دیگه. ما اینا رو دقت بکنیم. ما پس خانواده سست نمیشه الا اینکه خود اون خانواده بنیانشو سست میکنه. اگه شبکه‌های اجتماعی هست والا برای همه خانواده‌ها هست، فقط برای خانواده تو یه نفر که نذاشتن، که تلگرامو فقط برای تو زدن ها، اینستاگرامو فقط برای تو زدن ها، پس چرا بقیه دارن زندگیشونو میکنن، درست هم استفاده میکنن؟ نه جنبه دارن، اندازه داره. بابا والا نماز خوندنش هم اندازه داره. شما 24 ساعت نماز بخونی، همون خدا پیغمبرش میگه نمیخواد، بکش کنار بابا. یه زنی بلند شد رفت خدمت پیامبر، رسید گفت بابا شوهر ما صبح و شب داره نماز میخونه، شب تا صبح نماز میخونه، صبح تا شب هم روزه میگیره. پیامبر پیغام فرسته به در زندگی به در خودت میخوره. ما یعنی چی؟ هنر تو اینه شما بتونی تعامل داشته باشی با یه انسان دیگه که خواستهای دیگه داره، تفکراتش با تو متفاوته، و بتونی به توافق برسی. تفاهم چی چیه؟ توافق، وفق پیدا بکنی. چجوریه این دختره برای اینکه بری شهر دیگه درس بخونه 6 سال ارشدشو بگیره، 7 سال توی شهر دیگه، حاضره توی خوابگاه با یه دختری عین خودش روی موکت کبریتی 6 سال زندگی بکنه، صداش هم در نیاد، اما حاضر نیستش با شریک زندگیش بره توی زیرزمین توی آپارتمان کوچیک زندگیش رو شروع کنه؟ چون این برای شده هدف اصلی، ارشد بگیرم. خب بعدش چی؟ حالا این همه ارشد گرفتن چه گلی به سرشون زدن؟ ما بعضا هدف اصلی زندگی رو گم میکنیم. پسره حاضر بره یه شهر دیگه خدمتیش، 2 سال بره یه شهر دیگه آموزشی، پوستش کنده بشه، با یه سیبیل کلوفتی مثل خودش 5 سال 6 سال توی خوابگاه دانشجویی زندگی کنه، مسالمت آمیز صداش در نیاد، اما با کسی که دوستش داره توی خونه زندگی نکنه. بابا دو منتظر نباشید دولت ها و نمیدونم ادارات و سازمان ها کاری بکنن، مردم خودشون باید دست به کار بشن. بنده چند وقت پیش ایده دادم، الحمدلله الان داره پالساش میرسه، با هم تماس میگیرن، میگن این کارو انجام دادیم، یا معرفی میکنن، من با خبرم، میخوام اینا رو هم رسانه ای کنم اگر اجازه بدن. گفتم بابا 5 تا خونه داری، 4 تاش خالیه، یکیش نشستی دیگه، حالا دو تاشم اجاره دادی، اون دو تای دیگه رو بلند شو برو توی مراسم مثل همینجا، به جوون بغلش چه ازدواج نمیکنم که پول ندارم، بگه 2 سال خونت با من، نصف ازت اجاره میگیرم، والا به پیر به پیغمبر این ثوابش از خیلی کارا بیشتره. بابا ما آدم میشناسیم تو تهران خودمون برج دارن، وقت ندارن اجاره بدن، 2 ساله بازار مسکن راکده، این برج افتاده 50-100 واحد مسکونی توشه، اصلا این فرصت اجاره دادن اینا رو نداره، گذاشته کلا به هر موقع فروش رفت حالا باشه. بابا این 2 سال شما میتونستی 100 زوج، 200 نفر آدم رو به هم برسونی. 200 نفر آدم به هم برسن یعنی بیرون حواسشون پرت جای دیگه نبوده، این 200 نفر با 200 نفر دیگه میخواستن ارتباط بگیرن حداقل. بعضی آخه فرکانسشون 10 جا رو با هم میگیره، اونا دیگه وضعشون خیلی خرابه. بابا ثواب از این بیشتر؟ من نمیدونم ما کی باید فرهنگ وقفمون درست بشه، فقط میخوایم مسجد درست کنیم. بابا خب یه کاری هم بیا بکنیم، مسجدها رو پر کن، من جایی که لازمه مسجد و ساخته ها فرده کن. رفتم یه روستایی، به من ایران کل ایران گشتم، 5 بار کل ایران رفتم گشتم، رفتم یه روستایی به زرس قاطع به شما میگم 200 نفر جمعیت نداشت، 13 تا مسجد داشت، برای جنا ساخته بودن، من نمیدونم برای برای آدم فضایی ها مسجد ساخته، برای کی؟ کریخونی. این مسجد ساخته اون سالن اصلیش 5000 نفر جام. حالا چیه؟ محرما تهرونی های اینا میان میان محرما روستای خودشون، کل اونا جمع میشن 5000 نفر. این اومده کل اونو بخوابونه 10000 نفری ساخته. من دیگه اون 5000 نفر رو برای کجا ساخته من دیگه نمیدونم، نه حال اینو باید بگیرم. این مسجد زده، اینا که دارم بهتون میگم به عینه به چشم دیدم ها، مثل برخی از این مسئولین که خبر نداره دور برشون نیست، عرض کردم تمام این شهر رو رفتم چرخیدم. این گلدسته رو آورده بالا، گلدسته این 5 متر کوتاه‌تر بوده. اصلا شما برید از معمارا بپرسید به چه فلاکتی بالا پایین بکنیم این گلدسته ها باید برسه به اون. هیچی که ساخته رو دوباره چیزی بود. اینا اسراف به پیر به پیغمبر. بیای بری قرآن طلا بسازی. من این قرآن طلا رو اسمش میذارم گوساله، بگید سامری. امام زمان ظهور بکنه، اون شناختی که من از امام زمان فهمیدم، اون چی که من از اهل بیت فهمیدم، فلیمه نصفا، برادش میکنه همون کاری که حضرت موسی کرد، میریزش تو دریا. توجیه هم آوردن این 40 گرم بیشتر طلا نداشت، نمیدونم چی 40 گرم، بگو 1 گرم. رفتم یه جا سخنرانی داشتم، قرآن به من داده اندازه همین میزه، بالای میزه، دو دستی باید بازش میکردی. این قدم بدخط، ترجمه هم نداشت، گفته به چه درد میخوره دکور. بابا فرمود دیگه تو آخر زمان قرآنشون دکور میشه. داریم چی کار میکنیم؟ امام رضا راضیه، اهل بیت راضین که ما این همه خرج راجع به این چیز جای دیگه بکنیم، بعد تو همون استان تو کشور ما فقرایی باشن؟ اهل بیت ما اینطور فهمیدیم؟ ما چه درکی از اهل بیت داریم؟ یک سال بود رفتم حرم امام رضا، چند سال پیش بود، دیدم حوضای سالم رو داشتن خراب میکردن. من دادم در اومد، گفتم بابا اینا سنگاش سالم برای چی خراب میکنید؟ گفت آقایونی خانومای میان اینجا وقف میکنن پولشون رو 100 میلیون میذاره، میگه فقط باید برای حرم حوض بسازی. از این طرف هم میدونید دیگه تو بحث وقف شما ذره ای نمیتونید جا به جا کنید، چون او رضایت نداره شرعن، میگه با تو همینجا. میگم بابا اینا که میان اینا رو توجیهشون کن، بگو جون مادر دی تا 200 سال دیگه حوض داره، خیلی راحت باشه. اما آدمایی هستن که سقف بالا سرشون نداره، خود مردم دست به کار بشن، خیرت برسه. ببین چطور مشکلات زندگیت رفع میشه، ببین چطور خانوادت و خدا برات حفظ میکنه، چون نگران خانواده مردم بودی. یه جوونو ببر سر خونه زندگی، جهیزیهشون رو جور بکنید، نه یه خونه براش بگی آقا تو میخوای 1 میلیون اجاره بدی، حالا تو شهر کوچیک‌تر 500 تومن میخوای اجاره بدی، بیا 250 تومن اجاره بده، 2 سال اینجا بشین، بعد 2 سال هم باید پاشی بری، یکی دیگر میخوام بیار. حواست جمع باشه، خودتو جمع کن، بنی اقتصادی تو درست کن. این نمیشه که. نباید دین بشه یک ظاهر، نباید فقط این پوسته لیوان بمونه، محتوا مهمه، عمل به اون قرآن مهمه. حالا قرآن خوشگل بخون، با صوت آنچنانی بخون، باریکلا، خب خوبه، چقدر بهش عمل میکنی؟ اون 30000 نفری که جلو حضرت زینب و امام حسین وایستاده بودن به پیر به پیغمبر، خیلیشون حافظ قرآن بودن. همین شمر ملعون میگن 12 تا 16 بار پیاده رفته بود مکه، حج و پیاده رفته بود که ثواب بیشتری ببره. 10000 نفر از سپاهی که جلو امام حسین بودن میرفتن تو آب فرات غسل شهادت میکردن. این احمقهای تکفیری و داعشی اینا حافظ قرآن نیستن؟ اینا قرآن نمیخونن؟ ای به چه درد میخوره این قرآنی که تو زندگی ما ساری و جاری نشه؟ به چه درد میخوره وقتی ما اهل بیتو ببوسیم بذاریم رو تاخچه؟ هی آه تولد حضرت زینب آفرین خیلی خوب، بعد از صبر حضرت زینب هیچ یاد نگیریم؟ بابا ای با دشمن اونجوری تا کرد. شما ببین با دوست که جای خود داره. حضرت موسی و هارون خدا میفرسته میگه برید تبلیغ بکنید، سراغ فرعون، فرعون دارید میری فقول الله قولا لینا، میگه نرم باش صحبت کنید، بعد من با بچه خودم تو خونه خودم میگه دوز گرفتم، یه جوری حرف باش میزنیم، یه جوری تنبیهش میکنیم، میگه داعشی گرفتیم. اسلام فرقش با ادیان دیگه تو یه کلمه دو حرفیه. مسیحیت میگفت اب، اسلام میگه رب. خدای اسلام مربیه، خدای قرآن خودش تربیت بر عهده میگیره، رب العالمین. چی یاد گرفتیم از این خدا؟ فراموش نکنیم مردم تمام رفتارهای ما رو به حساب ایدئولوژی ما خواهند گذاشت، به حساب تفکرات ما خواهند گذاشت. اگر من رو به عنوان یه مسلمون میشناسن، به عنوان یه بچه شیعه میشناسن، به عنوان یه محب اهل بیت میشناسن، جمع شدیم دور هم به خاطر تولد حضرت زینب، اینها قضاوت خواهند کرد ما رو، رفتارهای ما رو، کنشهای ما رو، گفتارهای ما رو. این رفتار با بچه نیست. من دو تا حدیث از پیامبر بخونم واقعا ارزم تمام، قول میدم دیگه. میگم پیامبر داشت نماز میخوند، سر نماز بود، گوش کنید، یهویی سرعت نماز رو وحشتناک برد بالا، جوری که نماز تموم شد این صحابه پیامبر حمله بردن سمت شمشیراشون، شمشیر کشیدن بودن کیو بزنیم، کسی رو قرار نیست بزنیم. خب چرا نماز اینجوری خوندی؟ فکر کنم وحی اومده جنگه، دشمن حمله کرده و وحی اومده که سری پیامبر نماز رو بود، الان رسیدن، الان میرسن در مسجد. شمشیراش، خب بسم الله کجا چی بده؟ پیامبر فرمود صدای گریه بچه رو نشنیدی سمت زنونه داشت میومد؟ اصلا کسی که انهو نشنیده بود برای گریه یه بچه تو بخش زنونه، چنان سرعت نماز رو برد بالا، مستحبات و اسفیت، که فکر کردن جنگ شده، که این مادر نمازش رو تموم کنه زودتر به بچهش برسه. اینا شیعه و سنی نقل کردن. راوی میگه بچه‌مو دو روزه بود بردم پیش پیامبر براش اسم بذاره، به قول ما از آن اقامتش رو بگه. میگه تا پیامبر بغلش کرد، این بچه کوچیک دو روزه چیزی متوجه نمیشه، رو سینه پیامبر ادرار کرد. مادر بچه جیغ میزنه، ناراحت میشه، به قول ما میگه خدا مرگم بده از این حرفا. تا جیغ میزنه پیامبر میگه ساکت، سینه محمد شسته میشود اما اثر این داد تو در ذهن این کودک خواهد ماند. این رفتار پیامبر ماست. میگه بالای منبر بود، داشت نماز میخوند، داشت خطبه میخوند، فکر کنم مثلا سخنرانی، به یک باره جوری پرید پایین از منبر، خودش رو رسوند به جلوی در خونه امیرالمومنین حضرت زهرا، چون تنها خونه بود که به داخل مسجد راه داشت. چی شد؟ امام حسن یا امام حسین، هر دوتاش تو تاریخ اومده، میگه یکی از حسنین از درد میخواست بیاد تو، پاش گیر کرد جلو در، خورد زمین. همین سخنرانی رو تعطیل کرد، خودش رسون به اون بچه، در آغوش گرفته بود. بعد پیامبر فرمود نفهمیدم چجوری از پله های منبر اومدم پایین. آقا حاکم امیرالمومنین علی علیه السلام، حاکم مصر، شما رو به خدا گوش کن، تا ترکمنستانه، یعنی ایران یکی از استاناش بوده، عربستان یکی از استانا، یمن، بحرین، قطر، چه همین کشورها. اصلا فرض کنید امامت ایشون به کنار، بابا پادشاه اینا بوده یا نه، حاکم بوده یا نه، مردم میگن دیدیم علی فرمانده کل اینها برای دو کودک یتیم در کنار خیابان چهار دست و پا زده است، آن دو کودک را کنار خیابون، کنار خیابون تو چشم مردم، این دو تا بچه رو گذاشته روی دوشش. عذر میخوام حالا چون تو چیز اومده، تو تاریخ اومده، میگه داشت براشون صدای یه بره در میآورد که این بچه ها راضی بشه. میگه منتظر پیامبر موندیم، نرسید برای نماز، نگران شدیم، رفتیم تو مسیر ببینیم کجاست. میگه نگاه کردیم پیغمبری که ما منتظر میشیم بیاد پیش نماز نماز باشه، چهار دست و پا شده، دو تا بچه سوارش داره، براشون صدای زبونم لال شطور در میاره، این موهاشو داده به دست اینا، اونا میگن نه صدای شطور باید برامون در، صدای شطور در میاره، میگه العف العف العف، یعنی پیامبر حرف لغو نمیزنه، همونجا هم داره با خدای خودش راز و نیاز میگه. اینا میرسن میخوان بزن تخت کله این بچه رو بندازنشون پایین دیگه، میز رفتارای تیز و تند و پیامبر میفهمه ساکت. بابا چی شده پیامبر؟ نماز، مسلمین منتظرن، صحابه منتظرن. میفهمه اول من اسب اینا، مرکب اینا، بعد پیغمبر شما، بعد پیش نماز شما. میگه چیکار کنیم؟ میگه منو از این بخرید. تو رو خدا، یعنی همین کارو تو بر بچه خودت تو خونه خودت میکنی؟ یه مرو اینو بخرید. حالا اونا میگن آقا این مرکبتون رو چند میفروشید؟ اونا میگن پولی نیست. یا خدا حالا چیکار کنیم ما؟ چیکار باید بکنیم؟ گردو میخوایم. آقا بی خیال، گردو ما تو این فصل از کجا برای شما گیر بیاریم؟ جون مادرت بذار ببریم پیغمبر. نه اگه آقا اینا چونه بزن، از اینا چونه بزن، پول یک کیسه گردو رو خشک حساب کردن با اینا. پیامبر رو آزاد کردن، برداشتن بردن. بچه تو میاری تو این تجمعات، تو این کارناوال ها، تو این تظاهرات ها، تو این راهپیمایی ها میاری، بچه همش نق میزنه، بالا پایین میپره، نمیدونم چه. میدونی چرا؟ چون بچه فقط داره پا میبینه. چیزی فقط داره پا میبینه. میگه بردیش توی جنگل فقط تنه درخت داره میبینه. این بچه رو بذار روی دوشت، از بالا نگاه کنه، اونم علاقه من میشه بنده خدا. من کان له صبی فلیتصاب، هر کی کودک داره باید کودک بشه، عین بچه بشه براش. با نگاه بزرگترونه خودتو بذار کنار، بذار در کوزه آبشو بخور، با بچت بچگی کن، با همسرت همسری کن، جاش پدر باش، اون طرف همسر باش. چشم به هم بذاریم، عمر ما میگذره. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، نمیدونم. اگر اونقدر شرف داشته باشیم که مثل یه عده‌ای که مدافع این مرزان خونشون رو بریزن برای امنیت خانواده های دیگه، خیلی مردن، خدا وکیله خیلی مردن، از زن و بچهشون بزنن. ما تهران بودیم، زلزله اومد، فهمیدیم جون عزیزه. یه بنده خدایی زده بود بیرون با یه حالت خیلی نامناسبی، یه آقایی بود، نصف نیمه بود دیگه، حالا توضیح بیشتر ندم. بعد من بهش گفتم حالا آروم شده میخوای بری خونه؟ زایسی چیه اینجوری اومدی؟ بنده خدا چپیده بودیم کنار منار درختی از این باغچه حیات ما، گوشه بنده خدا استتار کرده بود، نمیشد اون سبز این قرمز بود، نمیشد اصلا. بعد بوده پاشو برو اینا، میگفت اونا به درک 20 میلیون یورو و دلار و طلا دارم، تو خونه نمیتونم برم بیارم. میترسیدن. بعد میگم برای پول اینا رفتن جنگیدن. چقدر شرم آوره، نه؟ آدم حالش به هم میخوره از این حرف، از این حرفا. ببخشید کثافت میباره. برای خانواده‌های ما رفتن. بابا همسرت کنارت، بچت کنارت، قدر بدونید این ثانیه ها رو، این لحظه ها رو، شهر به این قشنگی، هوای به این خوبی. البته خبر دارم درست میشه خبر بود، اونا نگید نمیدونه. خب قدر بدونیم. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم نمیدونم عرایزم مفید فایده بوده باشه برای شما بزرگواران. اون دنیا خیر منو نگیرید، بگید وقت اونو تلف کرد. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. برای همتون آرزوی خوشبختی، برای شهرتون آرزوی برکت، برای جیباتون آرزوی پرپولی میکنم. همتون رو به خدای بزرگ بسپارم.